Başlarız. نخست توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان. مقامات پاکستان از باز شدن گذرگاه سرحدی تورخم خبر دادند. عدنان خان، یک تن از کارمندان گمرک در تورخم، امروز به رادیو ماشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفت که حوالی ساعت 10:30 صبح امروز یک لاری مملو از کالا وارد تورخم شد و تنها موترهای باربری دارای اسناد یا تادا اجازه تردد را دارند. تورخم به تاریخ 12 آگوست به دلیل درگیری بین نیروهای پاکستانی و افراد طالبان بسته شده بود. عبدالمتین قانی، سخنگوی وزارت امور داخلی طالبان، در شبکه اکس تویتر سابق گفته که در نتیجه تیراندازی عساکر پاکستانی بر منازل مسکونی افراد ملکی، یک زن و دو کودک در آن منطقه کشته شدند. سپس مقامات پاکستانی گفتند که این درگیری زمان آغاز شد که طالبان افغان در آن منطقه یک پوسته می ساختند و نیروهای پاکستانی جلوی آنها را گرفتند و در جریان درگیری 3 تن از پرسنل ملیشه‌های پاکستانی زخمی شدند. ودانت پاتل، معاون سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، می گوید که امریکا در هماهنگی نزدیک با متحدان و شرکایش از طالبان می خواهد که قبل از هر گونه عادی سازی رابط با جامعه جهانی باید وضعیت حقوق بشر در افغانستان را بهبود بخشد. آقای پاتل روز چهارشنبه در یک نشست خبری در پاسخ به سوال در مورد رسم گذشت نظامی طالبان با استفاده از تجهیزات نظامی به جای مانده از نیروهای بین المللی در افغانستان گفت این ویدیو را هنوز ندیده، اما تاکید کرد که تا هنوز هیچ کشوری به شمول امریکا طالبان را به رئیس حکومت رسمی افغانستان نشناخته است. اردوی پاکستان امروز 15 آگوست سه صاحب منصب متقاعد دیگر را به ارتباط قضیه جنرال فیض حمید، رئیس سابق اداره استخبارات نظامی پاکستان ISI، دستگیر کرد. اردوی پاکستان امروز در صفحه فیسبوک خود نوشته که این افسران به خاطر منافع سیاسی خود بی‌ثباتی را دامن زدند. اردوی پاکستان روز دوشنبه 12 آگوست جنرال فیض حمید، رئیس سابق اداره استخبارات نظامی پاکستان ISI را دستگیر و به محکمه نظامی تحویل داد. به سلسله بازی‌های لیگ شپگیز کرکت، فردا 16 آگوست 2 مسابقه برگزار خواهد شد. در ششمین دور رقابت‌های لیگ شپگیز روز جمعه ساعت 9 قبل از ظهر تیم کرکت آمو در برابر تیم بست به میدان می‌رود. در بازی دوم ساعت 2 بعد از ظهر تیم‌های بند امیر و مس عینک با هم روبرو خواهند شد. این مسابقات در استادیوم ورزشی کابل برگزار می‌شود. ششمین دور رقابت‌های لیگ شپگیز در 12 آگوست به اشتراک 5 تیم در کابل آغاز شد و در 25 آگوست به پایان می‌رسد. و وزارت صحت نوار غزه تحت کنترل حماس می‌گوید که بیش از 40,000 فلسطینی در جریان جنگ بین اسرائیل و گروه حماس که از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می شود کشته شدند. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، در این رقم تعداد تلفات افراد ملکی و شبه نظامیان مشخص نشده و نشان دهنده مقیاس حمله اسرائیل در غزه است که یکی از ویرانگرترین کمپاین های نظامی تاریخ اخیر محسوب می شود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. 3 سال قبل امروز نظام جمهوری در افغانستان سقوط کرد و طالبان دوباره به قدرت برگشتند. یک شاهد عینی خاطرات آن وقت خود را چنین بیان میکند.
در روز 15 آگوست ما در دفتر بودیم. از طرف همکاران ما با ما گفته شد که شما باید به خانه هایتان برگردید. تا ما دوباره اطلاع ندادیم شما از خانه هایتان بیرون نشوید.
سازمان های حقوق بشر میگویند که در این 3 سال با نوامیدی حل نشده دست و پنجه نرم میکنند. یک خانم افغان گفت
هیچ کسی صدای کس را نمیشنود. نه صدای زنان، نه صدای بیوه زنان، نه صدای افراد بیچاره و بی‌بضاعت شنیده می شود. ما چگونه می توانیم از این نظام راضی باشیم؟
تا در مسائل منطقوی پاکستان از بازداشت تعداد دیگری از افسران اردو این کشور خبر می‌دهد. یونسکو هشدار داده است که محروم شدن صدها هزار دختر از تعلیم و کار در افغانستان آینده یک نسل را در این کشور به خطر روبرو می‌سازد. یک دختر بازمانده از درس می‌گوید:
این یک موضوع بسیار جگرخون کننده هست، به خاطر که علتش معلوم نیست که به خاطر چی دروازه مکتب ها و پوهنتون ها را به روی ما بسته کردن.
و وضعیت اقتصادی در 3 سال نظام طالبان در افغانستان چگونه بوده است؟
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز 15 ماه آگوست است. 3 سال پیش در چنین روز نظام جمهوری که با حمایت آمریکا در افغانستان تشکیل شده بود فرو پاشید و طالبان وارد کابل شدند. برخی از باشندگان شهر کابل میگویند که اصلاً فکر چنین روزی را نکرده بودند و از همین رو هر چیز برایشان ترسناک و غیر قابل پذیرش بود. جزئیات در این گزارش.
در شهر پر از ازدحام کابل ترس در چهره مردم نمایان است. این روز 15 آگست 2021 است. در فضای کابل در حرکت هستند و گمان می رود که دیپلمات های سفارتخانه های مختلف و نیروهای خارجی را به میدان هوایی کابل منتقل می کنند. یک شب پیش از آن جلال آباد مرکز ننگرهار، یکی دیگر از ولایت های مهم نیز سقوط کرده و بجز از کابل، پروان و پنچیر طالبان در سراسر افغانستان مسلط شده و ترس سقوط کابل بیشتر شده است.
داد کابل دیم از زنگ ساعت دی باغواش عمومی باغواش مخاو دلتا.
در مناطق مختلف کابل صحبت ها از فرار نیروهای حکومت مطرح می شود. مردم می گویند آنها سلاح و مهماتشان را به زمین گذاشته و به خانه هایشان بر می گردند. بالاخره نظام 20 ساله جمهوری تشکیل شده با حمایت از امریکا فرو پاشیده و طالبان با وارد شدن به کابل بر این کشور حاکم می شوند. خاطره نوری 23 ساله می گوید هیچگاه فکر نکرده بود که طالبان یک بار دیگر بر افغانستان حاکم شوند. می گوید به شمول او پذیرفتن آن به جوانان دشوار بود، زیرا آنها شاهد دور نخست حاکمیت طالبان بر افغانستان نبودند. او که در حال حاضر افغانستان را ترک کرده، خبرنگار یک تلویزیون خصوصی در نظام جمهوری در افغانستان بود.
در روز 15 آگوست ما در دفتر بودیم. از طرف همکاران ما با ما گفته شد که شما باید به خانه هایتان برگردید. تا ما دوباره اطلاع ندادیم شما از خانه هایتان بیرون نشوید. وضعیت خیلی خراب بود در دفتر. همکاران ما گریه میکردن، کسی چیغ میزد، خیلی وضعیت بد بود. وقتی هم از دفتر بیرون شدیم و به طرف خانه های خود میرفتیم، 2.5 ساعت راه را ما پیاده رفتیم چون راه ها همه بسته شده بود.
او میگوید زمانی که به خانه باز میگشت اوضاع کابل ترسناک بود و به هر کس و هر جا وحشت حاکم بود و هیچ کس نمیفهمید چه کند.
هیچ کس، هیچ افغان همچین تصور نمیکرد که طالبان دوباره به افغانستان حاکم شوند.
خانم نوری میگوید مانند این که خواب ببینی، اما این خواب نبود. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از کابل بیرون شده بود. نیروهای خارجی به میدان هوایی کابل تجمع کرده بودند و نیروهای امنیتی افغانستان نیز سلاح‌هایشان را به زمین گذاشتند. برخی از باشندگان کابل میگویند خاطرات بدی از روزهای سقوط کابل دارند، زیرا به گفته آنها کابل پر از ازدحام خاموش بود و باشندگان ترس داشتند که چه اتفاقی خواهد افتاد. عطاءالله یکی از باشندگان این شهر بر رادیو آزادی گفت:
کلا چه در کلام وقتی افغانستان کابل سقوط وکن خپل چرایش
روز سقوط من چرایی شهید بودم. یک روز بد شد، به یک بارگی چیغ و داد شد که طالبان آمدند. همه مردم میدویدند، همه ترسیده بودند.
باور نداره خبر و باور نکرده چی نسته واقعه بکی.
یک باشنده دیگر این شهر که نمیخواهد به علت حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود، این روز را یک روز سیاه برای افغانستان دانسته. میگوید مردم همه چیزشان را از دست دادند.
در افغانستان به تاریخ یه و تور ابراز با اصلا ما
یک روز سیاه در تاریخ افغانستان بود. اصلا کسی فکر نمیکرد که طالبان دوباره میآیند و نظام را تصرف میکند. ما همه چیز را از دست دادیم. همه دستاوردهای بی‌ساله هیچ شدند. من کار خود را از دست دادم. مانند من هزاران تن دیگر به سرنوشت شدند.
هرچند با حاکمیت دوباره طالبان جنگ در افغانستان پایان یافت و امنیت نسبی پا بر جا شد و پروژه های خرد و بزرگ بسازی آغاز شد، اما به علت کاهش کمک های نهادهای کمک رسان بیکاری در کشور افزایش یافت و فقر به اوج خود رسید. در کنار محدودیت بر تحصیل و کار دختران و زنان افغان، سایر محدودیت های دیگر بر آنها وضع شد و طالبان به نقض گسترده حقوق بشری متهم شدند. در همین حال گزارش ها از موجودیت گروه های تروریستی چون داعش و القاعده به نشر رسیده و مردم میگویند که هنوز هم شاهد ناامنی ها هستند. هرچند طالبان روز چهارشنبه 14 اگست را در مراسم به مناسبت 30 سالگی حاکمیتشان افغانستان را کشور امن نامیده و گفتند که حقوق همه به اساس شریعت اسلام در این کشور تامین است، اما بر اساس گزارش های برخی از نهادهای مختلف حقوق بشری وضعیت مردم با گذشت هر روز در افغانستان بدتر می شود. حکومت طالبان تا این 30 سال از سوی هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده که علت عمده آن عدم برآورده کردن شرایط جامعه جهانی است. شروطی که مهمترین آن ایجاد حکومت همشمول، قطع روابط با گروه‌های تروریستی و احترام به حقوق بشر به ویژه حقوق زنان است.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. شنوندگان گرامی، صحبت‌های ویژه را در مورد 3 سال روز برگشت طالبان به قدرت در افغانستان ادامه می‌دهیم. سازمان عفو بین الملل می‌گوید مردم افغانستان با 3 سال ناامیدی حل نشده دست و پنجه نرم میکنند. این سازمان روز پنجشنبه 15 آگوست همزمان با تکمیل شدن 3 سال از حکومت طالبان در افغانستان با نشر گزارش گفته که طالبان قوانین بین المللی حقوق بشر را نقض میکنند. سهل لیوال در این باره جزئیات بیشتر دارد.
سازمان عفو بین الملل می گوید که مردم افغانستان با 3 سال ناامیدی حل نشده دست و پنجه نرم می کنند، زیرا به گفته این سازمان مقامات طالبان قوانین بین المللی حقوق بشر را نقض می کنند و این جنایات را در برابر مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران بدون آنکه مورد مجازات قرار گیرند مرتکب می شوند. این سازمان روز پنجشنبه 15 اگست همزمان با تکمیل شدن 3 سال از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان با نشر گزارش در مورد یافته های یک نظرسنجیش گفته، زنانی که با آنان صحبت کردند گفتند که در این مدت نقش خود را در تمام بخش های زندگی از دست دادند. سازمان عفو بین الملل گفته که در این نظرسنجی با 150 افغان در داخل و خارج از افغانستان، از جمله با مدافعان حقوق بشر، زنان معترض، استادان پوهنتون، اعضای جامعه مدنی، خبرنگاران و جوانان در مورد ناامیدی جامعه افغانستان از واکنش جامعه بین المللی و ترس ها و پیشنهادات برای آینده صحبت شده است. در ادامه آمده که سمیرا حمیدی، کمپاینر منطقه‌ای بخش آسیای جنوبی در سازمان عفو بین الملل گفته، در صحبتی که با نماینده های اقشار مختلف جامعه افغانستان در سراسر جهان انجام شده، اکثریت مطلق آنها بر این باورند که جامعه بین المللی مردم افغانستان را با ناکامی روبرو کرده و نه تنها نتوانستند طالبان را به خاطر جنایات و نقض حقوق بشر پاسخگو کنند، بلکه در ارائه یک مسیر استراتژیک برای جلوگیری از هر گونه آسیب بیشتر نیز ناکام ماندند. این در حال است که طالبان همواره در 3 سال گذشته ادعا کردند که حقوق زنان و حقوق بشر مطابق شریعت اسلامی در افغانستان تامین است، اما برخی از شهروندان افغانستان به ویژه زنان میگویند که در 3 سال گذشته صدای آنان شنیده نشده و با مشکلات روبرو بودند. دو بانوی افغان که نخواستند به دلیل حساسیت موضوع از آنان در گزارش نام برده شود، به رادیو آزادی گفتند:
خودل تدعید سوکت چه جان آوری ندش،
اما اینجا هیچ کسی صدای کس را نمیشنود. نه صدای زنان، نه صدای بیوه زنان، نه صدای افراد بیچاره و بیبزاعت شنیده میشود. ما چیگونه میتوانیم از این نظام راضی باشیم؟ در این نظام بیشتر از همه زنان و دختران درد دیدن.
اینجون ولیدی
داغا قدما هر جا ترسویه اول دیدی.
صدای مرا به هر کسی که میرسانید بخواهید که مردم افغانستان بسیار مظلوم و بیچارند، به خاطر خدا و به خاطر قرآن با آنان همکاری کنید که از این ظلم و خشونت رهایی پیدا کنند و مردم فرصت کار پیدا شود. یتیمان بیچاره، زنان و دختران و بی‌سرپرست بدون موجب در این حکومت مورد آزار قرار میگیرند. باید صدایشان شنیده شود.
غگو اوریدلیستی
از سوی هم ائتلاف حقوق بشر در افغانستان در یک اعلامیه مشترک بازنگری فوری در مورد واکنش بین المللی به بحران حقوق بشر در افغانستان را یک نیاز خوانده است. در این اعلامیه که بیش از 20 سازمان حقوق بشری آن را امضا کردند، آمده که آنان نگران چگونگی واکنش بین المللی به تشدید نقض حقوق بشر از سوی طالبان به ویژه علیه زنان و دخترانند که به طور فزاینده بی اثر و گاهی اوقات حتی زیانبار بوده است. در ادامه آمده که طالبان سیاست‌های سختگیرانه و اقدامات توهین‌آمیز را اعمال کردند که آشکارا تعهدات افغانستان تحت قوانین بین المللی از جمله قوانین بین المللی حقوق بشر را نقض می‌کند.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
شنوندگان گرامی، تا لحظات بعد برنامه های خاص 30 سال برگشت طالبان به قدرت در افغانستان را ادامه خواهیم داد. اما اکنون یک مسئله منطقوی داریم. اردوی پاکستان از بازداشت های بیشتر در میان افسران خود خبر می دهد. در اعلامیه اردو آمده که این افسران متقاعد برای منافع سیاسی به بی‌ثباتی در کشور دامن می زدند. کارشناسان به این باورند که اردوی پاکستان سعی دارد صفوف خود را در برابر گرایش های سیاسی متحد نگه دارد. سلطان محمد سرور موضوع را دنبال کرده است.
اردوی پاکستان روز پنجشنبه گفت که به ارتباط قضیه جنرال متقاعد فیض حمید، رئیس سابق استخبارات ISI که خبر بازداشت وی روز دوشنبه اعلان شد، سه افسر متقاعد دیگر هم دستگیر شدند. اعلامیه بدون اینکه هویت این افسران را افشا کند گفت که آنها به اتهام نقض مقررات نظم و انضباط نظامی بازداشت و تحقیقات از آنها و همدستان آنها که برای برخی عناصر و یا منافع سیاسی به بی‌ثباتی دامن می‌زدند جریان دارد. قبل از این اردوی پاکستان روز دوشنبه گذشته اعلان کرده بود که جنرال متقاعد فیض حمید، رئیس سابق استخبارات ISI را در ارتباط با یک دوسیه توسعه زمین و شهرکسازی بازداشت کرده است. کارشناسان به این باورند که اردوی پاکستان تلاش می‌کند همبستگی در میان نظامیان را در برابر گرایش‌های سیاسی تقویت بخشد. مایکل کوگلمن، رئیس بخش جنوب آسیا در مرکز تحقیقاتی ویلسون در آمریکا، به این باور است که نزدیکی جنرال فیض حمید در یک مقطع زمانی به صدر اعظم سابق عمران خان از کسی پوشیده نیست و ممکن است وی بعد از تقاعد نیز این روابط را ادامه داده باشد. آقای کوگلمن میگوید که اردوی پاکستان با محاکمه کردن فیض حمید ظاهرا سعی دارد که از گرایش های سیاسی در داخل صفوف خود جلوگیری کند. من فکر میکنم که اردو تلاش میکند همبستگی را در میان صفوف خود تقویت بخشد و این در حال است که شمار از نظامیان در رده های پایین و متوسط بر رغم تلاش آشکار رهبری نظامی برای تجرید عمران خان هنوز هم از وی حمایت میکنند. به نظر من رهبری اردو میخواهد این پیام را خصوصا به افسران رتبه پایین و متوسط برساند که شما باید با ما تعامل کنید و در داخل صف بمانید و از نهاد سنتی حمایت کنید، در غیر آن صورت به چالش های قانونی روبرو خواهید شد. در این حال احزاب مختلف و سیاسیون پاکستانی جنرال متقاعد فیض حمید را متهم می کنند که او هنگام ریاست استخبارات و قماندانی قول اردو در پشاور با گروه غیر قانونی تحریک طالبان پاکستان مذاکرات کرده و حکومت وقت به رهبری عمران خان برخی از زندانیان طالبان پاکستانی را از حبس رها و شمار از آنها را اجازه داد که در مناطق قبائل جابجا شوند. جنرال فیض حمید از سال 2019 تا 2021 رئیس استخبارات ISI بود و بعد از اینکه پس از خروج قوای آمریکا از افغانستان در اوایل برگشت طالبان به قدرت در یک تصویر در یک هتل در کابل پیاله به دست در حال نوشیدن چای دیده شد، مورد توجه قرار گرفت. جنرال فیض حمید در زمان اقتدار صدر اعظم عمران خان رئیس ISI معرفی شد. عمران خان در سال 2022 با رأی عدم اعتماد که به گفته وی توسط اردو سازماندهی شده بود برکنار شد، اما اردو این اتهام را رد می‌کند.
بیشتر از خبر.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. برمیگرده به مسائل مربوط به 30 سال روز برگشت طالبان در قدرت به افغانستان. سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی ملل متحد یونسکو هشدار داده که طالبان با محروم کردن 1.4 میلیون دختر از آموزش در افغانستان، آینده یک نسل را با خطر روبرو کرده است. این سازمان روز گذشته با نشر اعلامیه‌ای در مورد اینکه طالبان در دوره 3 ساله حکومت خود دستاوردهای 2 دهه افغانستان در عرصه معارف را از بین برده ابراز نگرانی کرده است. سهل لیوال جزئیات بیشتر دارد.
با تکمیل شدن 3 سال از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی ملل متحد یونسکو از بی‌سرنوشتی دختران محروم از آموزش در این کشور ابراز نگرانی کرده است. این سازمان چهارشنبه 14 اگست با نشر اعلامیه هشدار داده که طالبان با محروم کردن 1.4 میلیون دختر از آموزش، دستاوردهای 2 دهه افغانستان در عرصه معارف را از بین برده و آینده 1 نسل را به خطر انداخته است. یونسکو گفته که این رقم 1 سال قبل 1.1 میلیون بود، اما در 1 سال 300,000 دختر دیگر که به سن 12 سالگی رسیده و صنف 6 را به پایان رسانیدند با آن اضافه شده است. در این اعلامیه همچنان آمده که پس از حاکمیت دوباره طالبان دسترسی به آموزش‌های ابتدایی در سراسر افغانستان به شدت کاهش یافته و تنها 1.1 میلیون پسر و دختر به مکتب می روند. به نقل از اودری ازولی رئیس این سازمان گفته شده که حق آموزش قابل مذاکره نیست و وضعیت آموزش دختران افغان باید برای همه نگران کننده باشد. مرسل که در زمان بازگشت طالبان به کابل دانش آموز صنف 9 بود میگوید که این پرسش او را بسیار آزار میدهد که چرا نمیتواند بدون دلیل با آموزش ادامه دهد. او به رادیو آزادی گفت:
این یک موضوع بسیار دیگر کننده هست، به خاطر که علتش معلوم نیست که به خاطر چی دروازه مکتب ها و پوهنتون ها را بر روی ما بسته کردند و ما دختران افغان بسیار زیاد نگران آینده خود هستیم که آینده ما چطور خواهد بود.
سارا یک معلم مکتب در شهر کندز میگوید که با آمدن طالبان تعداد دانش آموزان ابتدایی کاهش چشمگیر داشته است. او در این باره به رادیو آزادی گفت:
به دلیل وضع مدیریت های طالبان بر مکاتب، تعداد دانش آموزان در مکاتب ابتدایی هم کاهش یافته است. به نظر من یکی از دلایل این است که دختران فکر می کنند که بیفایده است و روند آموزش آنها به دلیل ممنوعیت ها در صنف های بالاتر ناقص می ماند و مکاتب از متوسطه و بالا و بندون
بسته. یونسکو در حال این اعلامیه را نشر کرده که گروهی از کارشناسان سازمان ملل متحد در بخش حقوق بشر روز چهارشنبه 14 اگست از جامعه جهانی خواستند تا به دلیل ممنوعیت‌های آموزشی در افغانستان از تعامل و عادی سازی روابط با طالبان خودداری کنند. تا کنون خواست‌های زیاد از طالبان در داخل و خارج از افغانستان مبنی بر رفع محدودیت‌های آموزشی و تحصیل دختران مطرح شده است. در عین حال دیدبان حقوق بشر هفته گذشته گفت که افغانستان تنها کشور در جهان است که بر آموزش متوسطه دختران ممنوعیت وضع شده است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
با گذشت 3 سال از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، هنوز هم وضعیت اقتصادی این کشور بی ثبات گفته می شود. در این گزارش فائزه ابراهیمی، برخی از شهروندان در صحبت با رادیو آزادی وضعیت اقتصادیشان در سال گذشته را روایت کردند.
با گذشت 3 سال از روی کار آمدن دوباره حکومت طالبان در افغانستان، اقتصاد این کشور هنوز هم با فراز و نشیب‌های زیاد روبروست. تغییرات سیاسی سال 2021، حوزه اقتصاد، تولیدات داخلی، کار، افزایش فقر و گرسنگی و بانکداری را به شدت متاثر ساخت. بر اساس گزارش بررسی‌های وبسایت اقتصاد جهانی، نرخ رشد مرکب سالانه یا CAGR در سال گذشته، یعنی از سال 2020 تا 2023 بیشتر از 6% کاهش داشته است. اداره احصایه و معلومات حکومت طالبان در کنفرانس خبری 7 آگست سال روان گفت میزان تولیدات داخلی افغانستان در سال گذشته هجری شمسی نزدیک به 16 میلیارد دلار بوده و رشد 2.1 7% را نشان می‌دهد. این در حالی است که بر اساس معلومات این اداره عاید سرانه نیز در سال 1402 حدود $493 برآورد شده که حدود $70 افزایش یافته است. نقیب الله باشنده ولایت خوست که تحصیلاتش را تمام کرده میگوید که هیچ کاری نیست که از طریق آن چرخ زندگی را بچرخاند.
موضوع این است که وضعیت اقتصادی مردم روز به روز بدتر می شود. اینجا بیکاری است. نمی توانیم که مصارف زندگی خانواده خود را کامل کنیم. از دولت می خواهیم که فرصت کاری را ایجاد کند، مالیات را کاهش دهد و یا فرصت کاری در کشورهای دیگر را فراهم کند.
اما وضعیت کار در 3 سال گذشته چگونه بوده است؟ افزایش بیکاری یکی از مشکلات بزرگ در این 3 سال بوده است. سازمان جهانی کار گزارش داده که نرخ بیکاری در افغانستان به بالاترین سطح خود رسیده و شرایط زندگی برای زنان به مراتب سخت‌تر شده است. سیاست‌های طالبان که زنان را از کار منع کردند به همراه تأثیرات تغییرات اقلیمی باعث شدند تا بسیاری از افغان‌ها از کار و معیشت محروم شوند. سازمان ملل اعلام کرده که عدم اشتغال زنان سالانه $1 میلیارد به اقتصاد افغانستان ضرر وارد می کند. از این زنان افغان یک دختر خانمی که نخواست نامش در گزارش منتشر شود برای رادیو آزادی می گوید که بر علاوه خودش 2 خواهر بزرگتر از خودش پس از آمدن حکومت طالبان کارشان را از دست دادند.
از اعضای خانواده ما 2 خواهر مارشگر بودند و با ممنوعیت فعالیت آرایشگاه ها هر دوی آنها بیکار شدند و به ما خسارت و ضرر زیادی وارد شد که از جمله ما آرایشی که خریده بودیم همه ایشان بعد از بسته شدن آرایشگاه ها ماندن میخواستیم و همچنان ما با وضعیت بسیار بد اقتصادی روبرو شدیم بعد از
این. این در حالی است که حکومت طالبان در نخستین کنفرانس ملی کار که در ماه جولای امسال برگزار شد اعلام کرد که قرار است تا 5 سال آینده برای 1.5 میلیون تن کار ایجاد شود، اما هزاران تن در افغانستان از بیکاری شکایت دارند. وضعیت دسترخوان مردم افغانستان چگونه است؟ با کاهش فرصت‌های شغلی، فقر و گرسنگی نیز در سراسر کشور افزایش یافته است. گزارش بانک جهانی نشان می‌دهد که قدرت خرید مردم برای تهیه مواد غذایی به شدت کاهش یافته و قیمت‌های مواد اولیه در حال کاهش است. اما این کاهش به دلیل کم شدن قدرت خرید مردم به وجود آمده است. سازمان جهانی نظارت بر گرسنگی نیز در گزارش اخیر خود هشدار داده که نزدیک به 12.4 میلیون افغان تا ماه اکتبر با امنی غذایی مواجه خواهند شد. هما باشنده ولایت کابل برای رادیو آزادی می گوید که پس از آمدن حکومت طالبان وضعیت اقتصادیشان بدتر شد، زیرا او و خواهرانش اجازه کار ندارند و اکنون مردان خانوادهشان به دلیل نبود کار به ایران مهاجر شدند.
از فامیل ما از زمانی که حکومت طالبان آمدن راهی مهاجرت شدند. مردای خانه به اصطلاح فقط ما هستیم در اینجا، چون بیکاری زیاد بود. هر بیادرم از تون فارغ شد، کار پیدا نشد، رفتن.
وضعیت کودکان نیز نگران کننده است. صندوق نجات کودکان میگوید که از هر 10 کودک افغان 3 کودک با گرسنگی روبروست. تجارت افغانستان هم با گذشت 3 سال حاکمیت طالبان وضعیت امیدوار کننده ندارد. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان اعلام کرده که حجم تجارت کشور در سال گذشته به $10 میلیارد رسیده است. با بیان این وزارت، واردات کشور به $2.8 میلیارد و صادرات آن به $8.1 میلیارد رسیده که نشان دهنده عدم توازن جدی در تجارت خارجی افغانستان است. از سوی هم با روی کار آمدن حکومت طالبان، بانک های خصوصی افغانستان با کمبود نقدینگی مواجه شدند که نه تنها بر تجارت افغانستان ضربه وارد کرد، بلکه اعتماد مردم را نسبت به بانک ها کاهش داده است. این در حالی است که آگاهان و کارشناسان اقتصادی برای رادیو آزادی میگویند که اقتصاد افغانستان در 2021 و 2023 بدترین وضعیت را تجربه کرد و تاثیر آن تاکنون بر زندگی مردم افغانستان است. دریا خان بهیر، یکی از آگاهان اقتصادی برای رادیو آزادی، میگوید
متاسفانه در سه سال گذشته یک تعداد زیاد شغل از بین رفت. ایجاد شغل به این معنا نیست که ما جابجایی بکنیم، یعنی یک تعداد افراد ما کنار بکشیم و به جایش افراد دیگر نصب بکنیم. این ایجاد شغل نیست، شغلی است که ما تعداد از شغل داریم به او اضافه بکنیم.
بشیر دودیال از دیگر آگاهان اقتصادی به رادیو آزادی میگوید
وقتی که یک هرج و مرج به وجود آمد و تعداد زیادی از مردم به خارج فرار کردند، این خود به خود امیرشته های اقتصادی را و زنجیره تولید و ساختمان و خدمات اجتماعی و اینا را گسسته ساخت. این هم باعث بیکاری گردید. امید است که دوباره مؤسسات خارجی با افغانستان رجوع کنه. این در استخدام و در بازسازی رول عمده داره.
این در حال است که سازمان‌های بین‌المللی همواره در مورد وضعیت بشری در افغانستان ابراز نگرانی کردند که با برگشت مهاجران افغان و افزایش افراد آسیب دیده از تغییرات اقلیمی نیازمندی‌ها بیشتر شده است. بر اساس آمارهای سازمان ملل متحد از دسامبر 2021 تا اکنون 3.8 میلیارد دلار کمک‌های مالی به افغانستان ارسال و توزیع شده است. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا گفته که در سال روان 23.7 میلیون نفر در افغانستان به کمک نیاز دارند.